بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 که گذشت، گرچه مطالب لازمی داشت که باید اشاره می شد، ولی چون چند جای اسفار این مسئله مطرح شد، بزن نوع مطالبش در خلال اون چند جا گفته شد. اما فصل 13 هم در اینکه اشیا را می شه شناخت یا نه، این همون مسئله شناخت شناسی است که جزء بسیار مسائل مهم هم هست. یعنی در فلسفه غرب، البته روی اینها تاکید کار کردن، در شرق خیلی روی اینها کار نکردن، مگر اونچه که عرفا نقدی بر مبنای حکما داشتن، گفتن به اینکه راه رسیدن به اشیا این نیست که شما حرکت میکنید. این مسئله شناخت شناسی از چند جهت قابل توجه است. یکی اینکه اصلا شناخت چیست؟ اون هستی شناسی شناخت است. این را در باب علم فلسفه از یک سو و در بحث وجود ذهنی فلسفه از سوی دیگر مطرح میکنند که این بازگشتش به هستی شناسی شناخت است، که این در غرب و اینها هم کم است. قسمت مهم این شناخت شناسی است، نه هستی شناسی شناخت. و این است که بشر چند اندازه میتواند به واقع راه پیدا کند. آیا راه هست؟ راه نیست؟ به همه اشیا راه هست یا به بعضی اشیا راه هست؟ اگر راه هست، اون راه راه فکر و مفهوم و حصول ذهنی است یا راه شهود است؟ از این جهت نوعاً بین عرفا و حکما این اختلاف بود که معمولاً اهل معرفت بر اهل حکمت این نقد را داشتند که راه حصولی و راه منطقی به ثمر و مقصد نمی‌رسد. در سخنان مرحوم بوعلی تا حدودی آمده، از اونجا به کتاب‌های امام رازی مثل مباحث مشرقی راه پیدا کرده، و الان اون چی که در اسفار می‌خوانیم اصل بحث در مباحث مشرقی مطرح، بعد هم نقدهای فراوانی شده به نظر نهایی هم مرحوم صدر متعلی ارائه میکنه. در این فصل 13 چند مقام مطرح است. مقام اول این است که شناخت اشیاء مرکب ممکن است، ولی شناخت اشیاء بسیط ممکن نیست، چون مرکب دارای اجزاست و چون دارای اجزاست حد پذیر است، میتوان با تشکیل حد اون اجزا را کنار هم گذاشت و خود شی را شناخت. ولی بسیط چون اجزا ندارد، حد ندارد، وقتی حد نداشت معرف حدی نخواهد داشت، فقط معرف رسمی دارد. پس شناخت مرکب چون دارای حد است ممکن است، ولی شناخت بسیط چون دارای حد نیست ممکن نیست، مگر شناخت رسمی. چون معرفت یا به حد است یا به رسم، به معرفت اصیل معرفت حدی است، چون معرفت رسم معرفت به لازم است. این مطلب اول که فرق بین بسیط و مرکب است. شاهدی هم ذکر میکنن، میگوین نفس چون بسیط است، مرکب از جنس و فصل نیست، حدی برای او نیست، و شناخت ما از نفس همین است که او محرک بدن است، مدبر بدن است و مانند آن، که اینها شناخت رسمی است نه شناخت حدی. یعنی ما از لوازم نفس با خبریم نه از حقیقت نفس. یک شاهد و یک برهانی هم اقامه می کنم. شاهد این است که اشیا را وقتی معرفی می کنم بین صاحب نظران اختلاف فراوان هست. سر این اختلاف آن است که هر کدام به لازمی از لوازم اشیا پی می برند، لذا هر کدام شی را به لازم خاص خود معرفی می کنم. ممکن است همه این تعریف های رسمی درست باشد، چون هر کسی لازمی از لوازم شی را درک کرد و اون شعر را از راه همون لازم معرفی کرد. این اختلاف برای آن است که شعر دارای لوازم گوناگون هست و هر کسی لازمی از لوازم اون شعر را می‌یابد و او را معرفی می‌کند به تعریف رسم. این شاهد. برهان مسئله این است که اگر ما این بساط را به کنه می‌شناختیم، همه لوازم او را می‌شناختیم، نه بعضی از لوازم او را، همه لوازم او را می‌شناختیم و لوازم او را هم می‌شناختیم، دیگر اختلافی در تعریف این اشیاء بسیط راه پیدا نمی‌کرد. اولا نیازی هم برای به اثبات این لوازم از راه برهان نبود. ثانیاً این که می‌بینیم تعریف اشیاء به لوازم مختلف است، هر کسی شیء بسیط را به لازم از لوازم معرفی می‌کند، برای اینکه خود اون بسیط را نشناخت. اگر اون بسیط میشناخت، همه لوازمش را میشناخت. دیگر این چی نبود که به بعضی از لوازم تعریف بکند دون بعضی. به این هم که میبینید برای اثبات آثار و لوازم احتیاج به استدلال هست، برای آن است که ما خود شیء را نشناختیم. اگر خود شیء را میشناختیم، لوازمش هم برای ما روشن بود. این که ما برای اثبات لوازم به برهان و دلیل نیازمندیم، برای آن است که خود ملزوم را نشناختیم. خلاصه این مقام اول در همین 4-5 مطلب تبیین شد. یکی که مرکب حد بردار هست، دومی که بسیط حد بردار نیست، سومی که سر اختلاف در نفس این است که ما چون بسیط است به کنه شاه نداریم، از او به عنوان مدبر و محرک بدن آگاهیم. چهارم اون شاهد که اختلاف در لوازم تعریف برای آن است که هر کسی به لازم از لوازم شیء پی می‌برد. پنجم اون برهان مسئله است که یاد شد. این خلاصه امور پنج گانه در اون مقام اول. مقام ثانی بحث نقدی است که مرحوم صدر متعلقین دارد. البته این نقدم در کلمات دیگران هم آمده. مرحوم صدر متعلقین می‌فرماید که شما بین علم به وجه شی با علم به شی به وجهن فرق بگذارید. اولا و بین مصداق به ذات و مصداق بالعرض فرق بگذارید. ثانیا و بین ملزوم حقیقی و ملزوم غیر حقیقی فرق بگذارید. ثالثا تا معلوم بشود که خیلی از این حرف ها که در مقام اول بودید تام. اما مطلب اول که فرق است بین علم به وجه شی و علم به شی به وجه، ماهیت، طبیعت، این عناوین کلی، اینا وجه اشیا هستند. اگر شما انسان را شناختید به عنوان که انسان مرکب از حیوانات است، انسان کلی است، انسان نوع است، انسان نوع سافل است، این حرفا را شناختید، اینا قضایای طبیعی را تعمل می کند. وقتی گفتید ال انسان و نوعان، ال انسان و معلف و من الجنس و الفصل، ال انسان و نوع و انواع، این حرفا را که در باره انسان طرح کردید، همه اینها بر اساس قضایای طبیعی است و قضایای طبیعی هرگز از طبیعت سرایت نمی کند، به افراد نمی رسد. چرا؟ چون طبیعت وجه افراد است. شما وقتی به طبیعت آشنا شدید، به وجه افراد آشنا شدید، لذا هیچ سرایتی نمی کند به افراد. اما اگر گفتید کل انسانن کاتب، کل انسانن قائم، کل انسان صالحون للکتابه و امثال ذالک، علم پیدا کردید به افراد به وجهن، این قضایا قضایای حقیقی است، به افراد سرایت میکنند. یعنی شما افراد را در آینه طبیعت دیدید. این شناخت دومتون شناخت شیء است به وجهن، یعنی شما افراد را شناختید به وجهن. ولی در شناخت اولتون که گفتید الانسان و کلیون، الانسان و نوعون، الانسان و نوع الانواع، الانسان و نوعون سافل و مانند آن، همه این شناخت ها چون بر اساس قضایای طبیعی است و شناختی که بر اساس قضایای طبیعی باشد به افراد سرایت نمی کند، علم به وجه افراد است نه علم به افراد به وجهین. چون شما علم پیدا کردید به وجه افراد، فقط همون وجه را شناختید، یعنی قضایاتون قضایای طبیعی است و در محدوده خود تام است. نباید توقع داشت که از فهمیدن ال انسان و نوعون تکلیف افرادشان مشخص بشه، چون این قضیه طبیعی است و قضیه طبیعی ساری به افراد نیست. اما اونجا که فهمیدید ال انسانو صالحون للکتاب، کل انسان صالحون للتعلیم و تعلم و امثال ذلك، به صورت قضایای حقیقیه، این علم به افراد است به وجهین، یعنی علم اجمالی به افراد است. یه وقت از شما افراد را تفصیلا میدانی که زید این حکم دارد، امرون حکم دارد، اتمون حکم دارد. یه وقت است که افراد را اجمالا عالمی، مثل این که میگوید کل انسان صالحون للکتابه. اما وقتی گفتید ال انسان و نوعون، علم به افراد پیدا نمی کنید، نه تفصیلا نه اجمالا، چون یکی قضیه طبیعی است، دیگری قضیه حقیقی. باید بین اینا فرق میشه. چون سرش این است که عام علم به افراد است به وجهین. اون سرش این است که عام را به عنوان عام میبینن، یعنی قضیه حقیقی خواهد بود که عام را آینه مرآی افراد قرار میدن، افراد را در آینه عام میبینن. این علم به افراد است به وجهین، از قبیل دوم است. اما اونجا که خود عام را برای خود عام حکمی وضع میکنن که به افراد سرایت نمیکند، اون مفهوم را تصور کردن، بعد گفتن حاضر مفهوم عام. اونجا که مفهوم را تصور کردن گفتن حاضر مفهوم عام، اینجا علم به افراد نیست، نه به تفصیل نه به اجمال. اما اونجا که عام را آینه افراد قرار دادن، اون میتواند بعد عام و موضوع خاص باشه. این یک امر در مقام ثانی که کجا سرایت میکند و کجا سرایت مسئله دوم آن است که اونجایی که سرایت میکند، یعنی اگر ما علم پیدا کردیم به افراد به وجهن، یعنی به نحو قضیه حقیقی علم پیدا کردیم نه به نحو قضیه طبیعیه، هر طبیعتی آینه افراد خودش هست، هر کلی مرآت افراد خودش هست، نه افراد مجاور و همسایه. انسان که مثلا حیوان ناطق هست، افراد حقیقی او همون زید و عمرو و بکرن، اما از جهت ماهو نه از جهت منهو. هر کدام از این افراد یک منهوی دارن، یک کمهوی دارن، یک کیفهوی دارن، یک عینه هوه و متاهوهی هم دارن. اینها همراهان بلعرز انسانیت زیدن. اون چه که با شناخت انسان به نحو قضیه حقیقی سرایت کند به افراد، به همون ماهوی اینها سرایت می کند، نه به اون منهو و کمهو و کیفهو و عینهو و برمزن. اینها مصادیق بلعرز انسان هم، هرگز مصداق به ذات نیست. وقتی مصداق به ذات نبودن، اگر شما ثابت کردید که کل انسان قابل للعلم و کذا و کذا، این به اون افراد از جهت ماهو سرایت میکنند، یعنی هر فردی که در خارج عنوان انسانیت دارد مشمول این حکم است. ولی همراهان این افراد دخالتی ندارند که ابیض باشد دیگری اسود باشد، یکی غنی باشد دیگری فقیر باشد، یکی غربی باشد دیگری شرقی باشد، اینا دخیل نیست. پس حکم اگر بخواهد در قضایای حقیقی سرایت بکند، از اون ماهیت به مصادیق به ذات سرایت میکند، نه مصادیق بالعرض. و بر فرض هم به مصداق بالعرض سرایت بکند، به یک مصداق یا دو مصداق، اونطوری که شما گفتید ما اگر چیزی رو فهمیدیم، لوازم او را میفهمیم، مرازمات او را میفهمیم، ملزومات او را میفهمیم و همه این لوازم برای ما روشن میشود، این چنین، این هم امر دوم. امر سوم آن است که اصل مسئله حق است که اگر ملزوم معلوم شد لازم هم معلوم میشود، ولی ما در شناخت نوعا با مفاهیم و ماهیات کار داریم. لزوم مال وجود خارجی است، وجود خارجی اشیا لوازمی دارد. اون چی که با علم حصولی ولو از راه جنس و فصل برای ما مشخص می شود ماهیت اشیا است. ماهیت اشیا البته یه لوازم ماهوی دارد، منتها محدود. لوازم ماهوی هر شیئی اگر اصل اون ماهیت مشخصا به ذهن بیاید، اون لوازم ماهوی هم به ذهن می آید. ولی بسیاری از این لوازم مال اون وجود خارجی اشیاست، نه مال ماهیت شی. بنابراین اون چه که منشأ این لوازم است و ملزوم این لوازم است، او که به ذهن نمیاد. اون هم که به ذهن میآید، منشأ این همه لوازم بیشمار نیست. لذا ما ممکن است یک چیزی را بفهمیم و از لوازم وجود او غافل باشیم و خبر نداشته باشیم. پس این که گفتید اگر ما یه شی رو بفهمیم باید لوازمش هم بفهمیم و لوازم هم بفهمیم و هیچ اختلافی در لوازم نداشته باشیم از یک سو، و برای تشخیص لوازم احتیاجی به برهان و دلیل نداشته باشیم از سوی دیگر، این هم ناتمام است. خب پس این سه مطلب در مقام ثانی مطرح شده است. اولش این است که باید علم به نحو قضیه طبیعی با قضیه حقیقی فرق بگذاری. دومی است که فرد به ذات و عرض رو فرق بگذاری. سوم این که لازم ماهیت و لازم وجود رو از هم فرق بگذاری. حالا این بحث به خواست خدا در خلال این که به همه این سر خونده میشه، شما مطالب جنبی اینها رو حتی ملاحظه بکنید توی مسئله مهم روز دیگه، که آیا انسان میتواند به جهان خارج راه پیدا کند یا به جهان خارج راهش بسته است. اگر میتواند راه پیدا کند، راه او همون عرفان و حضور و شهود است یا نه راه برهان هم باز است. اگر راه برهان باز است، نسبی است یا غیر نسبی، اصلی است یا غیر اصلی، اینا را اگر مطالعه کردید و آماده بودید ممکن است مقدار بحث بشه، اگر نه که همین سبک عادی میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388 فصل 13. فی ان حقائق الاشیاء ای الامور غیر الممتنعه بالذات یمکن ان تکون معلومه للبشر. این بحث را جناب امام فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 376 به بعد ترک کرد و در مصباح الانس هم صفحه 9 و 10 آمده، در موارد دیگر هم آمد، اما در صفحه 9 و 10 این حرف آمده. در تعلیقات مرحوم بوعلی هم آمده، مرحوم صدر متعلین از تعلیقات بوعلی نام میبرن، اونجا هم بخواست خدا خواهیم گفت. یعنی مرحوم بوعلی در صفحه 34 تعلیقات ای رو فرمودن و همچنین در صفحه 137 هم ای رو فرمود که حقایق اشیا تا چه اندازه معلوم بشر هست. بخشی از این حرف ها را جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق در قسمت های منطق بیان فرمودن. پایان فصل 12 ترپلی است که این بحث فصل 13 را به گذشته مرتبط میکند. پایان فصل 12 طوری که ملاحظه فرمودید فرمودن اگر چیزی معدوم بود راهی برای شناخت او نیست، و اگر موجود بود سه قسم است: واجب است و ما یتلو قرب الواجب، و بعد ماده اولا هست و ما یتل المادت الاولا مثل زمان و حرکت و بین هما هم متوسطه ها. هر سه قابل درکن، منتها درک واجب و اسمای حسنای واجب در اثر شدت درجه وجودی سخت است. درک مسئله حیولای اولا و زمان و حرکت در اثر ضعف وجود دشوار است. درک سایر اشیاء موجود ممکن نه به صعوبت درک واجب است، نه به صعوبت درک زمان و حرکت و ماده. لذا در عنوان فصل 13 فرمودن حقایق اشیاء، یعنی اموری که ممتنع به ذات نیستن، حالا یا واجبن یا ممکن، برای اینکه در فصل 12 مشخص شد که واجب و ممکن قابل شناختن، ممتنع چون لا شیء است قابل شناخت نیست. ربما این مقام اول بحث در کجا؟ بله، بر اون راه را مرحوم صدر متعلهین به خوبی تبیین کردن دیگر. اون راه را چون امام رازی طی نکرده است دیگه این قرنه غیر منتر نیابه. مقام اول بحث این است که ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقائق المرکبه یمکن معرفتها، می شود حقائق مرکبه را شناخت. چرا؟ رزاله که برای اینکه لعجل امکان تعریفها و اجزائها المقومت لها، چون ماهیات مرکبه دارای جنس و فصل اجزاء مقوم هستند، می شود از اجزاء مقومی او کمک گرفت و او رو تهدید کرد، حدی بر او ذکر کرد و او رو شناخت. این مطلب اول. و اما البساط فکلا، بساط چون جنس و فصل ندارن، جز ندارن، قابل حد نیستن، پس نمی شود با تهدید اینا رو شناخت. لانها لا تعقل حقائقها، چون حد ندارن. بر الغایت القصوى منها، نهایت چیزی که از بساط نصیب بشر می شود تعریفها، لوازمها و آثارها، این تعریف رسمی، تعریف حدی. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، شاهدی هم به عنوان نفس ذکر می کنن. مثل ان یقال ان النفس شیء محرک للبدن، مثل این که نفس رو میخوان معنا کنن، میگن نفس چیزی که مدبر بدن است، محرک بدن است. چون نفس بسیط است، برای او جنس و فصلی نیافتن، خودش صورت است. از این جهت حدی برای او نیست، به قهرن شناختش با حد مشکل است، با رسم باید معرفی. فل معلوم منه، اون چه که ما از نفس علم داریم این است که کونه محرکن در بدن. فاما حقیقت النفس و ماهیتها فهیه غیر معلومتین. این هم امر سوم. امر چهارم هم یک شاهد عام است که در حقیقت احتجاج نیست، استشهاد است. احتجاج اون امر پنجم است، نه امر چهارم. و یحتجون علی ذلک به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحد ادرک لازما غیر ما ادرکه الاخر. نشانه این که درک اشیاء آسان نیست این است که در معرفی اشیاء نوعا صاحب نظران اختلاف دارند. سر اختلاف این است که خود ذات را نشناختن یک، هر کدام لازمی از لوازم او را شناختن دو، لذا هر کدام او را به لازمی معرفی کردن این سه. به ان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحد از افراد صاحب نظر ادرک لازما غیر ما ادرکه الاخر، هر کدام به یک لازمی پی برده. فحکم هر کدام به مقتضا ذلک لازم به حکم ما. این خلاصه امر چهارم که استشهاد عام است. اما امر پنجم احتجاج است، او تنها استشهاد است. اما لو عرفنا حقائق الاشیاء، اگه ما حقیقت شیء رو میشناختیم، لعرفنا لوازم الغریبة والبعیدة، یقینا ما لوازم غریبه و بعیده او را میشناختیم. نه اختلافی در کار بود، نه برای اثبات لوازم ما احتیاجی به برهان داشتیم. لما ثبت من ان العلم بالعله علت للعلم بالمعلوم، وقتی ملزوم شناخته بشه لازم هم کاملا شناخته میشه. و اگر ما ملزوم را میشناختیم لازم برای ما حل شده بود، دیگر نیازی به استدلال برای لازم نداشتیم. ولو کان الامر کذلک لما کان شیء من صفات الحقائق مطلوبتن بالبرهان، لیکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. یعنی ما برای درک صفات اشیا محتاج به دلیل هستیم، پس معلوم میشود که ما خود شیء را نشناختیم. هازا ما قیل، این امور پنجگانه در مقام اول. اما مقام ثانی بس که نقد مرحوم سر متعلقی است. فمن بلعل هازا القائل لم یفرق بین العلم به وجه شیء و بین العلم به شیئن به وجه به شیئه به وجه. این قائل بین قضیه طبیعی و قضیه حقیقی فرق نداشت. در قضیه طبیعی ما وجه شیء را میدانیم، در قضایای حقیقی افراد را میدانیم به وجه، یعنی افراد را میدانیم به نحو اجمال و خلاصه. اونجا که افراد را میدانیم به نحو اجمال و خلاصه، حکم به همه سرایت میکنه. اونجا که خود طبیعت را میدانیم، افراد اصلا برای ما معلوم نیست، نه به نحو اجمال نه به نحو تفصیل. ولعل هذا القائل لم یفرق بین العلم وجه شیء، که در قضایای طبیعی است، و بین العلم به شیء خارجی به وجه، که در قضایای حقیقی مانند است. فین الاول که علم به وجه شیء است، یسله موضوعا للقضیه طبیعیه ولا یسر الحکم علیه الا افراده فضلا عن لوازمه القریبه والبعیده. حکم بر این موضوع به افراد سرایت نمیکند. اگه گفتی الانسان نوعون، الانسان کلیون، الانسان نوعون صافه، الانسان نوعون انواع، در همه این قضایا حکم مال خود انسان است، به افراد اصلا سرایت نمی کند، چه رسد به لوازمش. این اگر چنون چه دارید حد برای انسان ذکر می کنید، خود این طبیعت را دارید بیان می کنید. اومد اگر همین را علم به افراد به وجهن قرار دادی، بله، وقت معلوم می شود که کل من کان ز انسانم فویوان نادق. خب اولی که علم به وجه شیء است، موضوع قضیه طبیعی است. اما دومی که علم به شیء است به وجهن، این موضوع قضیه حقیقیه و مانند آن است. و ثانی یسله موضوعا للقضیه المتعارفه، اونی که در علوم متعارف است، همین قضیه حقیقی و امثال اون. این مطلب اول. مطلب دوم این است که پس در اونجایی که به نحو قضیه طبیعی است اصلا سرایت نمی کند، اونجایی که به نحو قضیه حقیقی است سرایت می کند، ولی به افراد خود سرایت می کند، نه به لوازم و ملزومات. ولیکن یسر الحکم علیه به شیئین الا افراده الحقیقیت لذات دون افراده الارضیه و لوازمه او ملزوماته. حکم اگر چنون چه به طبیعت ساری رفت به نحو قضیه حقیقیه، اون افراد حقیقی را مشمول قرار بدهد، نه همراهان و همسایه ها را. اگر گفتید کل انسانین صالحون، این کاری به ماهوی افراد دارد، نه کاری به منهو. حالا این شخص ابیض است یا است، او را اصلا شامل نمی شود. ولیکن یسر الحکم علیه بشیئین الى افراده الحقیقیت بذات دون افراده الارضیه و لوازمه او ملزوماته الا بالارض، بالارض و المجاز سرایت میکند. و سرایت الحکم علی الشیء بذات الى شیء آخر بالارض لا یوجب ان یتعدا منه الى ثالث فکیف الى ما بعده. اگر شما به الف خوب کردید، الف یک همراهی داشت، این حکم مال الف است بذات، مال همراهش که با باشد نیست الا بالعرض، لازم نیست به با سرایت بکند. حالا اگر رو علاقه روان شناختی که بین با و الف بود، حکم به با هم سرایت کرد، دیگه لازم نیست به جیم و دال اینا سرایت بکند که. و سرایت الحکم علی الشیء بذات الى شیء آخر بالعرض لا یوجب ان یتعدا این حکم منهو، یعنی از اون ثانی الى ثالث، چه رسد به رابع و خامس فکیفه الام ما بعده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اون چه که ملزوم است در حقیقت هم وجود خارجی است، او به ذهن نمی آید. اون چه که به ذهن می آید ماهیت است، او لوازم ندارد مگر نسبت به لوازم ماهوی که اندک هم. ثم یجب لک ان تعلم ان العلاقه اللزومیه بین الاشیاء انما يتحقق باعتبار وجوداتها لا باعتبار ماهیاتها، چون تلازم مال وجود است، اصالت مال وجود است، آثار مال وجود است. اللهم الا في لوازم الماهیات من حیث هیه، مگر در اون جایی که خود ماهیت من حیث هیه یه لوازمی داشته باشد، اونگاه بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن، میگن اون چه که به ذهن آمده لازم ندارد، اون چه که لازم دارد به ذهن نیامده، بنابراین ما با شناخت اشیا به لوازمشون پی نمیبریم. و المتمثل فی الذهن من الموجودات الخارجیه هی ماهیاتها و مفهوماتها لا هویات و حل وجودیه و اشخاص و حل عینیه. ما در شناخت از راه علم حصولی و منطق و جنس و فصل ماهیت شیء را میفهمیم، وجودش که به ذهن نمیاد. اون چه که متمثل است در ذهن از اشیا ماهیات اونهاست و مفهومات اونها، نه هویات وجودی و اشخاص خارجی اونها کما سبق. برای اینکه وجود خارجیت عین ذات اوست، وجود را با علم حضوری باید درک کرد نه با علم حصولی. خارجیت عین ذات اوست، همونطوری که کلیات ذهنی ذهنی بودن ذاتی اونهاست، وجودات خارج هم به ذهن نمی آیند چون خارجیت و منشئیت اثر عین ذات اونهاست. هل معلوم للعقل ماهیت الشیء، اونی که برای عقل معلوم است ماهیت شیء است، که این ماهیت لوازمی ندارد. و المستتبع للوازم العینیته هو وجوده العینی، اونی که لازم دارد به مستلزم لوازم است اون وجود است، چون که به ذهن نیامده. پس فل معلوم غیر ملزوم و الملزوم غیر معلوم. و المستتبع للوازم العینیه هو وجود العینی، فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین، لازم نمیاد از این که ما چیزی که در خارج است ما اگر او رو تعقل کردیم لوازم غریب او رو تعقل کنیم فضلا از لوازم بعید و ملزوم. فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین تعقل لوازمه، حالا غریبتن کاند او بعیدتن، و به هازا تندفع او تلک الشبهه. پس خلاصه مقام اول 5 مطلب بود، خلاصه مقام ثانی 3 مطلب، با این 3 مطلب اصل این شبهه را حل کردن. حالا برسیم فرات بعد. الحمدلله.